ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، شنونده ساعت 14 از رادیو فردا هستید. سلام، وقت شما بخیر شنوندگان محترم، هر کجای ایران و جهان که با ما هستید. با رادیو فردا، من فرشته قاضی هستم، با ساعت 14 رادیو فردا با شما که از سفر 3 روزه مسعود پزشکیان به عراق و حالا به اقلیم کردستان گزارش خواهیم داشت. از سخنان اخیر دادستان کل کشور که گفته درباره زنانی که تن به حجاب اجباری نمیدن کسی حق نداره برخورد فیزیکی بکنه، در آستانه سالگرد جانباختن، دومین سالگرد جانباختن مهسا جینا امینی در بازداشت گشت ارشاد هستیم، از بازداشت چند روزه یک فعال سیاسی در تهران گفتگو خواهیم داشت و همچنین از دادگاهی در سوئیس که به یک فیلسوف معروف و استاد مطالعات اسلام معاصر به اتهام تجاوز به یک زن حکم زندان داده. بنیامین صدر همکارم اینجا در استودیو با من هست تا با تازه ترین خبرهای ایران و جهان با من و با شما باشه.
درود به شما شنوندگان گرامی. به گزارش رسانه‌های ایران، پنجشنبه علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی با وانگ یی وزیر امور خارجه چین گفتگو کرد. این دیدار در حاشیه نشست مقام‌های امنیتی کشورهای عضو گروه بریکس در شهر سن پترزبورگ انجام شد. به گزارش رسانه‌های ایران، وانگ یی تاکید کرد که چین به توافق مشارکت راهبردی با جمهوری اسلامی پایبند است. چین بزرگترین شریک اقتصادی ایران و تنها کشوری است که بیشترین حجم نفت خام را پایین‌تر از قیمت جهانی نفت از جمهوری اسلامی ایران خریداری می‌کند. در نشست بریکس امسال، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم با برخی از نمایندگان ارشد کشورهای عضو دیدار می‌کند. اعضای اصلی قدرت‌های اقتصادی نوظهور که بریکس خوانده می‌شود، روسیه، چین، هند، برزیل و آفریقای جنوبی هستند. سال گذشته ایران، مصر، اتیوپی و امارات هم به این گروه پیوستند. وزارت امور خارجه بریتانیا دیپلمات ارشد ایرانی در لندن را در رابطه با اتهام فرستادن موشک‌های بالیستیک جمهوری اسلامی به روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین احضار کرد. احضار علی متین‌فر، کاردار سفارت جمهوری اسلامی، چهارشنبه 21 شهریور به دستور دیوید لمی، وزیر امور خارجه بریتانیا انجام شد. پس از تایید فرستادن موشک‌های بالیستیک از ایران به روسیه، بریتانیا به همراه فرانسه و آلمان از اعمال تحریم علیه شرکت هواپیمایی ایرانیر خبر دادند. بریتانیا همچنین تعدادی از افراد و سازمان‌های کلیدی را به دلیل مشارکت در حمایت نظامی جمهوری اسلامی از روسیه تحریم کرده است. این در حالی است که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با رد این خبرها می‌گوید ایران به روسیه موشک‌های بالستیک نفرستاده است. صبح پنجشنبه کره شمالی چندین موشک بالستیک کوتاه‌برد به سمت آب‌های ساحلی شبه جزیره کره شلیک کرد. ارتش کره جنوبی اعلام کرد چندین موشک از پیونگیانگ پرتاب شده بودند پس از پیمودن مسافت 360 کیلومتری در دریا فرود آمدند. آمریکا، ژاپن و کره جنوبی بلافاصله این اقدام را محکوم کرده و آن را تهدیدی علیه صلح منطقه و جهان توصیف کردند. روز دوشنبه کیم جونگ اون رهبر کره شمالی گفت کشورش تلاش می‌کند ذراتخانه هسته‌ای خود را برای مقابله با آمریکا و متحدانش به طور کامل آماده کند. کره شمالی تحت شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی است و یکی از منزوی‌ترین کشورهای جهان است. و اینکه آلبرتو فوجیموری رئیس جمهوری پیشین پرو چهارشنبه در 86 سالگی درگذشت. آقای فوجیموری از سال 1990 به مدت 10 سال رهبری پرو را بر عهده داشت. در دوران زمامداری او اقتصاد پرو که به دلیل نرخ تورم بسیار بالا و بیکاری میلیون ها تن با چالش های جدی روبرو بود، رشد کم سابقه ای را تجربه کرد. اما تعطیلی پارلمان پرو با کمک ارتش در سال 1992، تغییر قانون اساسی، فساد مالی و کشتن بیش از 70,000 تن به بهانه مبارزه با تروریسم، لقب یک رهبر مستبد را برای او تثبیت کرد.
ممنونم بنیامین. بنیامین صدر بود با تازه ترین خبرهای ایران و جهان.
شنونده ساعت 14 هستید.
مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در دومین روز سفر سه روزش به عراق به اقلیم کردستان رفته. او پیشتر گفته بود که در پی توسعه روابط با این اقلیم خودمختار در شمال عراق. پیش از این در بغداد پایتخت عراق 14 یادداشت تفاهم میان هیئت‌های ایرانی و عراقی امضا شده بود. عراق نخستین مقصد سفر مسعود پزشکیان در مقام ریاست جمهوریه. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارش ایلیا جزایری.
اربیل مرکز اقلیم کردستان دومین ایستگاه سفر مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران به عراق. آقای پزشکیان امروز پنج شنبه در اربیل مورد استقبال نیچروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق قرار گرفت و پس از آن در جلسه‌ای که در آن مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم و وزرای دولتش حضور داشتند شرکت کرد. روز چهارشنبه هیئت‌های ایرانی و عراقی 14 یادداشت تفاهم امضا کردند. محمد شیا السودانی نخست وزیر عراق در کنفرانس خبری مشترک با مسعود پزشکیان در این باره گفت:
اليوم وقعنا نحو
14 یادداشت تفاهم در زمینه‌های مختلف به امضا رساندیم که به همراه یادداشت‌های تفاهم امضا شده از پیش نقشه راهی امیدوارکننده برای توسعه همکاری مشترک میان دو کشور خواهد بود.
تعزیز التعاون المشترك بين البلدين.
یادداشت تفاهم‌هایی در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، ارتباطات، گردشگری و فرهنگی. بخش عمده‌ای از گفتگوهای بغداد درباره همکاری‌های اقتصادی بود. نخست وزیر عراق در این باره گفت:
الملف الاقتصادي المشترك هو بوابه مهمه.
پرونده اقتصادی مشترک دروازه مهم برای جامعه عمل پوشاندن به خواسته‌های مردم دو کشور همسایه است. در جلساتمان درباره راهکارهای فعالسازی این پرونده مهم و حیاتی گفتگو کردیم.
في هذا الملف المهم والحيوي.
آقای پزشکیان در این کنفرانس خبری لازمه اجرای تفاهم‌نامه‌های منعقد شده را، اجرای توافق‌نامه امنیتی امضا شده میان دو کشور و انعقاد توافق‌نامه‌های امنیتی دیگر دانست. برای به گفته او مبارزه با گروه‌های تروریستی و قاچاق. مسعود پزشکیان اکنون در اقلیم کردستان است و بخش مهمی از توافق‌نامه امنیتی میان ایران و عراق درباره گروه‌های کرد مخالف جمهوری اسلامی مستقر در اقلیم است. اسفند سال 1401 ایران و عراق یک توافقنامه امنیتی امضا کردند که بر پایه آن تهران تا 28 شهریور 1402 به عراق مهلت داد تا احزاب کرد ایرانی مستقر در اقلیم کردستان را خلع سلاح کرده و اردوگاه‌های آنها را تعطیل کند. توافقنامه ای که به گفته ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران بخش عمده آن اجرا شده است. پس از اربیل مسعود پزشکیان به شهر سلیمانیه دیگر شهر اقلیم کردستان خواهد رفت. سه روز پیش از سفر آقای پزشکیان به عراق، شماری از نیروهای احزاب کموله از اردوگاه‌های خود در منطقه مرزی مشترک اقلیم کردستان با ایران واقع در استان سلیمانیه، تخلیه و به اردوگاه سورداش در 40 کیلومتری مرز با ایران منتقل شدند. به نیروهای باقی مانده و خانواده‌هایشان نیز تا پایان ماه جاری میلادی برای انتقال به اردوگاه سورداش مهلت داده شد. قرار است مسعود پزشکیان در جریان سفر سه روزه‌اش به عراق و استان بصره در جنوب این کشور برود. استان نفتخیز هم‌مرز با ایران، عربستان سعودی و کویت، ایستگاهی که به لحاظ اقتصادی مهم ارزیابی شده است.
گزارش ایلیا جزایری رو شنیدین.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
داستان کل کشور درباره زنانی که تن به حجاب اجباری نمیدن گفته کسی حق نداره در خیابان با کسی برخورد فیزیکی داشته باشه. او گفته اگر کسی تمرد کرد حق کتک زدن ندارند. این سخنان در حالی بیان شده که ایران در آستانه سالگرد مهسا ژینا امینی است، دومین سالگرد جان باختن ژینا در بازداشت گشت ارشاد. همزمان زن جوانی دیگری که قربانی حجاب حکومتی است در بیمارستان است، نامش آرزو بدری است. بشنویم از رویا ملکی.
این جیغ‌ها و فریادهای کمک خواهی حالا سالهاست که آوای آشنای خیابان‌ها در ایران شده. اگر به چشم ندیدید با یک جستجوی ساده به ده‌ها ویدیو می‌رسید از زنانی با حجاب اختیاری که گرفتار پلیس شدند. دختری روی زمین کشیده می‌شود، یکی زیر مشلگت است و یکی دیگر در حالی که موهایش دور دست پلیس پیچیده شده سوار ون می‌شود. این تنها چند تصویر از برخورد مجریان امنیت با زنان است. زنانی که تنها جرمشان انتخاب نوع پوشش خودشان است. روایت کوثر افتخاری را بشنوید از آسیب دیدگان چشمی در اعتراضات زن، زندگی، آزادی.
چند ماهی از آبان 98 گذشته بود. همون جایی که مهسا امینی رو دستگیر کردن، یعنی متروی حقانی تهران، من رو هم سه بار اونجا دستگیر کرده بودن. من یک شال و کلاه خاکستری پوشیده بودم با یک کاپشن بلند و گشاد سرمه‌ای، یعنی اون حجاب اسلامی رو من داشتم. چون کلاه سرم بود به من حمله ور شدن، گفتن که چرا کلاه گذاشتی، تبلیغ پوشش غربی هستش. 20 سالم بود اون موقع. چند نفری با زنان چادریشون من رو گرفتن، چنگ انداختن به بازوهای من که رد ناخونهاشون توی بازوهای من افتاده بود، زخم شده بود. تا 2-3 هفته این کبودی ناخونهاشون روی بازوهای من مونده بود. کشوندم بردم توی ون گشترشاد. منم این طرز برخورد رو دیدم، اثر لجاجت کلاهی که سرم بود رو برداشتم و گفتم شما که من رو دستگیر کردین به جرم حجاب، پس همین رو هم من برمیدارم. داخل ونشون روبروی من یک دوربین خیلی بزرگی بود که به شیشه جلوی ون گشترشاد نصب بود. یکی از زنها گفتش که سری بذار سرت، فیلمت داره برداشته میشه، کشف حجاب کردی. به من حمله ور شد و با مش کوبید رو قفس سینه من و یه فوش خیلی کثیفی داد. این مشتش اینقدر سنگین بود که برای چند ثانیه نفس من حبس شد. اون لحظه انگار ضربه روحی خورده بودم که توان این رو نداشتم که دوباره کلاهم رو بردارم.
حالا محمد موحدی آزاد، دادستان کل ایران، برخورد فیزیکی با بدحجابان در خیابان را بدون توجیه قانونی دانسته. دادستان کل کشور با تأکید بر اینکه ماموران حق کتک زدن ندارن گفته البته این اتفاق کم و به ندرت می افتد و با متخلفان برخورد شده و می شود. اما قانون چه می گوید؟ از حسین احمدی نیاز بشنویم، وکیل عضو اتحادیه بین المللی وکلای دادگستری در هلند.
هیچ قانونی به مأمورین نظامی، انتظامی و امنیتی در ایران حق و مجوز قانونی برخورد فیزیکی و خشن با شهروندانی که مقابل حجاب اجباری میستند نمیده. قانون این رو اعلام میکنه که تک تک مأمورینی که مرتکب خشونت و تخلف میشن بایستی تحت تعقیب قضایی قرار بگیرن، اما هیچ ضمانت اجرایی برای اجرای این قوانین وجود نداره و این مأمورین اساسا تحت تعقیب قضایی قرار نمیگیرن و از مسئولیت خاص برخوردار هستند و دادستان های نظامی و عمومی به تکالیف خودشون برای برخورد با این مأمورین قرار نمیگیرن، چون اساسا حکومت پشتیبان آمرین به معروف هست.
دادستان گرچه از یک سو پلیس را از کتک زدن زنان در خیابان منع کرده، اما گفته دست همه سازمان‌های فرهنگی باز است و هیچ منعی وجود ندارد. سازمان‌هایی همچون امر به معروف و نهی از منکر، همان گروه‌هایی که حسین احمدی نیاز از آنها به عنوان آتش به اختیار یاد می‌کند.
بعد از جنبش زن، زندگی، آزادی و پدیداری استقامت زنان ایرانی در مقابل حجاب اجباری، دستوری فراقانونی در چارچوب آتش به اختیار یا امثالهم داده شده که به شکل لجام گسیخته با زنان و مردان ایرانی که در مقابل حجاب اجباری استقامت می کنند خشونت به خرج بدهند. بنابراین خشونت و برخورد فیزیکی پلیس ایران بنا به دستورات فراقانونی و مسئولیت خاص تعقیب قضایی این مأمورین هست، لذا خشونت بخش لاینفک رفتار پلیس ایران در مقوله حجاب است.
نامشان را گذاشتن حجابان، عوامل لباس شخصی حکومت برای تحمیل حجاب اجباری به زنان. مسئولان جمهوری اسلامی میگویند آنها نیروهای خودجوش مردمی هستند. اما از کوثر افتخاری بشنویم از آسیب دیدگان چشمی در اعتراضات زن، زندگی، آزادی.
آمران به معروف که اسم دیگرشون هم حجاب بانا هستش، کلا خیابونهای تهران رو غرف کرده بودن. رسانه های خود جمهوری اسلامی میگفتن که اینها مردم عادی هستن در برابر بی‌حجابی دارن ریاکشن نشون میدن، در صورتی که زنان چادری یا مردانی که لباس شخصی بودن مجهز بودن به دوربین و فیلمبرداری و عکس برداری میکردن. مردم عادی اجازه چنین کارهایی رو ندارن. توی مترو یک رای کاملا عمومی دوربین بذارن با پایه دوربین پرخاشگرانه عکس برداری و فیلمبرداری کنن.
در روزهای نزدیک به سالگرد مهسا امینی هستیم، دختری که در بازداشت گشت ارشاد جان باخت. در همین روزها زنی دیگر در بیمارستان قربانی دیگر حجاب حکومتی است. نامش آرزو بدری است.
گزارش رویا ملکی رو شنیدین.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
امر خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
حمید آصفی فعال سیاسی ساکن تهران از بازداشت چند روزه خودش خبر داده. گفته که یک روز قبل از اربعین بازداشت شده و با اتهاماتی نظیر تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی به بند 4 زندان اوین منتقل شده. آقای آصفی بازداشت خودش رو در راستای فشار در آستانه دومین سالگرد جانباختن مهسا جینا امینی در بازداشت گشت ارشاد میدونه. با او درباره این بازداشت چند روزش گفتگو کردم که میشنوید.
ببینید در رابطه با این بازداشت پیوستش شاید یک پرونده‌ای بود که ما با خانم نرگس محمدی در اجتماعی که در روبروی وزارت کشور در رابطه با اون مشکلات آب خوزستان داشتیم که به کتککاری کشیده شد و پرونده تشکیل شد و خود نرگس روی این پرونده حکم گرفته، آقای بوداغی حکم گرفتن و باقی ما هم فعلا حکمی از ظاهر ندادن، ولی احضاراتی میکردند، دعوت میکردند یا احضار میکردند که ما نتیجه نگرفتیم و احضارهای بعدی رو وقعی بهشون نمیذاشتیم، تا اینکه یک روز مونده به اربعین بود که اینها با حکم وارد منزل شدن که توی حکم نوشته بودن مخفیگاه، گفتن بابا اینجا خونه است. به هر حال بازرسی اولیه کردن و موبایل و لپتاپ و تبلت اینا رو گرفتند و ما را بردن دادسرای امنیتی اوین. اونجا بازپرس پرونده هم رفته بود، بازپرس کشی که آمد تفهیم اتهام کردن که این تفهیم اتهام یه چیز روتین شده ایه.
چه اتهامی به شما تفهیم کردن؟
تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی، تشویش اذهان عمومی، اتهامات روتینی که برای همه پرونده ها و فعالین مدنی و سیاسی میزنن. در جا من این اتهامات رو کلن رد کردم و گفتم این جنس از فعالیت ما فعالیت های مدنی مسالمت آمیز و غیر خشونت آمیز بوده و من اینا رو قبول ندارم. به هر حال قرار 300 میلیون گذاشتن، ما یه سند نداشتیم، پول نقدم نداشتیم. ظاهر حالا بعد از اون گفتگویی که با ضابطین و کارشناسان پرونده بود قرار بر این بود که ما در تا زمان سالگرد کشته شدن مهسا امینی در زندان باقی بمونیم. و یکی دیگه از دوستانم از معلمی بود که از سرندج بازداشت شده بود و ایشون رو هم به عنوان هم پرونده بنده آوردن. دوستان کمک کردن، این 300 میلیون رو به صورت نقد واریز کردن و بنده آزاد شد.
گفتید یک معلمی از سرندج هم پرونده شما بوده، این معلمه کی بود و چه جوری هم پرونده شما بود؟
نمیخوام از جانب ایشون حرف بزنم و این شاید اجازه رو نداشته باشم، ولی چون ایشون کرده و چون ایشون تو سنندجه و چون جزء فعالین سیاسی مدنیه و حتی گرایشات به جبهه ملی و مصدقی هم داره، یعنی با این احزاب کردی اصلا هیچ گونه ارتباط چیزی نداره یا همبندی فکری باشون نداره، آیین تصور کردن که امثال ما مثلا میتونیم در روز سالگرد مثلا مهسا دست به مثلا تحرکاتی بزنیم، فراخوانی بدیم یا خودمون که اصلا به لحاظ سنی و لحاظ جسمی ما اصلا تو فازش نیستیم، یعنی نمیتوانیم این کار رو بکنیم.
گفتید که در ارتباط با سالگرد مهسا امینی بوده، آیا از شما خواستن که کاری بکنید یا کاری نکنید؟ تعهدی از شما خواستن در ارتباط با سالگرد مهسا یا چی گفتن؟
ببینید تعهدی که وجود نداره، همین که پرونده مکملی رو درست میکنن، یک پرونده جدید مثلا درست میکنن و این اتهاماتو میزنن، یعنی این به نوعی خودش هشدار میخوان بدن. ما هم که اهل تعهد نیستیم که تعهد بدیم فعالیتی نکنیم، ما فعالیت‌های مدنی خودمون، فعالیت‌های سیاسی خودمون رو داریم انجام میدیم و تعطیل بردارن نیست، ولی اینکه مشخصاً بگن در رابطه با این مسئله تعهد بدید شما حرفی نزنید، نه خیر، همچین تعهدی نخواستن و اگرم می‌خواستن قطعاً ما حرفی نمی‌زدیم. به هر حال کنشگری خودمون رو داریم.
شما رو بند عمومی زندان اوین بردن، فضای اون بند به چه صورتی بود در آستانه سالگرد مهسا؟ اونجا چه خبر بود؟
ببینید توی اندازگاه 4 میشه گفت اینا رو به یک نوعی مخلوط کردن، یعنی دیگه اون زندان 350، بند 350 که در سال 88 که یک نمادی شده بود، اجازه دیگه نمیدن اونجا همه پیش هم باشن. به هر حال اینها پخشن در به اصطلاح بندهای مختلف. اونجا آقای تاج‌زاده دوست عزیزمون، آقای عبدالله مهمنی، آقای امیر سالار داوودی، آقای محمد نظفی وکیل عزیز که زندانه، و دوستانی از دوستان چپ هم اونجا زندان بودن که منم با اون وضعیت جسمی خاصی که برام به وجود اومده بود، خب خیلی هم محبت کردن و درد سیاتیکی که عارض شده بود بر بنده اونجا یه مقدار کمک بکنن. به هر حال روز پنجشنبه اینها آزاد کردن و ما هم بیرون اومدیم، ولی فضای اونجا یه فضای کاملا دوستانه، یه فضای کاملا موقع شام نهار اینها با هم هستن، هم خرج هستن، روابطشون بسیار روابط خوب، دموکراتیک، دوستانه، انسانی، از همه طیفا بودن و همه طیفا به نظر من روابط خوبی داشتن. بستر مواجهشون هم موندن، یعنی اینکه بخوان نادم شده باشن، پشیمان شده باشن، همچین چیزی رو ما مشاهده نکردیم.
صدای حمید آصفی، فعال سیاسی ساکن تهران رو میشنیدین.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 تا 5:30 بعد از ظهر 7435 کیلوهرتز. از ساعت 6:30 صبح تا 4 بعد از ظهر 9370 کیلوهرتز.
همچنان شنونده ساعت 14 از رادیو فردا هستید. دادگاه تجدید نظر در سوئیس طارق رمضان، فیلسوف معروف و استاد مطالعات و اسلام معاصر، رو به اتهام تجاوز به یک زن به حبس محکوم کرده. آقای رمضان در فرانسه هم با اتهام تجاوز به 3 زن روبروست. او و وکلاش اتهامای مطرح شده در سوئیس و فرانسه رو رد کردند. منتقدان طارق رمضان به ویژه در فرانسه میگن که گرچه او خود راه به عنوان یک فیلسوف و نواندیش دینی مدرن خودش رو به جهان شناسونده، ولی افکار محافظه‌کارانش رو پشت چهره رسانه‌ای خودش پنهان میکنه. بشنویم از جمشید زند.
دادگاه تجدید نظر در شهر ژنو سوئیس طارق رمضان 62 ساله را به 3 سال حبس محکوم کرده، ولی 2 سال از این حکم زندان تعلیق شده است. دادگاه بدوی که در سال گذشته برگزار شد، آقای رمضان را از تمامی اتهامات تبرئه کرده بود، ولی دادگاه تجدید نظر که در 28 اوت امسال برگزار شد، این حکم را نقض کرد. در بیانیه دادگاه گفته شده شهادت چندین شاهد، مدارک پزشکی و شهادت کارشناسان خصوصی با اتهاماتی که از طرف شاکی مطرح شده بودند همخوانی دارد و شواهد جمع آوری شده در تحقیقات قضات دادگاه را به مجرم بودن متهم قانع کرده است. اما طارق رمضان این اتهامات را رد کرده و گفته است تنها بوسه‌ای میان آنها رد و بدل شده و این زن برای انتقام جویی چنین اتهاماتی را مطرح کرده است. حکم دادگاه تجدید نظر نخستین محکومیت طارق رمضان در پرونده تجاوز به یک زن سوئیسی در اکتبر سال 2008 است. بر اساس مدارک دادگاه، این زن که دین خود را تغییر داده و مسلمان شده بود، در اتاق هتلی در ژنو مورد تجاوز و آزار جنسی متهم قرار گرفته بود. این زن سوئیسی که نامش فاش نشده 10 سال پس از این واقعه و در زمانی که اتهامات مشابهی علیه طارق رمضان در فرانسه مطرح شدند، به پلیس مراجعه کرد و پرونده تجاوز به او گشوده شد. وکلای او تمامی اتهامات را رد کرده و اعلام کردند که در دادگاه عالی سوئیس تقاضای تجدید نظر خواهند کرد. این فیلسوف معروف جهان اسلام در فرانسه نیز با اتهامات مشابهی روبروست. سه زن فرانسوی وی را متهم کردند که بین سالهای 2009 تا 2016 به آنها تجاوز کرده است. او در فوریه سال 2018 به اتهام تجاوز در پاریس بازداشت و پس از 9 ماه با قید وثیقه آزاد شد. وی این اتهامات را هم رد و تقاضا کرده دادگاهی برای رسیدگی به این پرونده ها تشکیل شود. طارق رمضان نوه حسن البنا بنیانگذار گروه اخوان المسلمین در مصر است. سالها پیش مجله معتبر تایم او را به عنوان یکی از تأثیرگذارترین متفکران جهان معرفی کرد. طارق رمضان مؤلف چندین کتاب درباره اسلام و جهان غرب است و چندین سال به عنوان پروفسور مطالعات اسلام معاصر در دانشگاه آکسفورد بریتانیا تدریس می کرد. افول او حدود 7 سال پیش با طرح اتهامات تجاوز جنسی در سوئیس و فرانسه و همزمان با اوجگیری جنبش میتو در سراسر جهان شروع شد.
گزارش جمشید زند رو شنیدین.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
دانشمندان در آمریکا با بررسی تأثیر ورزش بر بافت‌های چربی بر بدن به این نتیجه رسیدن که ورزش کردن به ما کمک می‌کنه که حتی در شرایط اضافه وزن هم سالم‌تر بمونیم. بشنویم از اردشیر طیبی.
پژوهشگران در دانشگاه میشیگان با بررسی تأثیر ورزش بر بافت‌های چربی در بدن به این نتیجه رسیدند که ورزش نه تنها به کاهش وزن کمک می‌کند، بلکه می تواند بافت چربی را به مکانی بهینه تر برای ذخیره سازی انرژی تبدیل کند و از تجمع چربی در نواحی خطرناکتر مانند قلب و کبد جلوگیری کند. در این مطالعه که نتایج آن در مجله نیچر متابولیزم منتشر شده، پژوهشگران دانشگاه میشیگان به بررسی تأثیر ورزش بر بافت چربی پرداختند و به نتایج قابل توجهی دست یافتند. دکتر جفری هورویتز، استاد مطالعات حرکتی در دانشگاه میشیگان و نویسنده ارشد این مطالعه، در مورد اهمیت ورزش بیان کرده است زندگی فعال از نظر جسمانی و ورزش منظم در طول زمان بافت چربی ما را به خصوص زمانی که وزن اضافه می‌کنیم به مکانی مناسب‌تر برای ذخیره انرژی اضافی تبدیل می‌کند. این تحقیق با مقایسه بافت چربی زیر پوستی دو گروه از افراد دارای اضافه وزن انجام شده است. به این ترتیب که یک گروه که حداقل 4 بار در هفته و برای دست کم 2 سال ورزش کرده اند و گروه دیگر که به طور منظم ورزش نمی کنند. نتایج نشان داده اند که در میان افرادی که به طور منظم ورزش می کنند، سلول های چربی دارای ویژگی هایی هستند که امکان ذخیره سازی بیشتر چربی را فراهم می آورد. از جمله افزایش تعداد رگ های خونی، ترکیب بهتر پروتئین ها و کاهش تعداد سلول های التهابی. هورویتز تاکید می کند که داشتن ظرفیت بیشتر در بافت چربی زیر پوست می تواند از انباشته شدن چربی در نواحی خطرناکتر مانند قلب یا کبد جلوگیری کند. او می افزاید متاسفانه بیشتر ما حتی ورزشکاران منظم با افزایش سن وزن اضافه خواهیم کرد، اما اگر ظرفیت بیشتری برای ذخیره سازی در بافت چربی داشته باشیم، این چربی کمتر به کبد، قلبمان و سایر نواحی می رود که می توانند مشکل ساز باشند. هورویتز همچنین بر اهمیت بافت چربی در حفظ سلامتی تاکید کرده و می گوید بافت چربی خود بسیار مهم برای سلامتی است. این بافت مخزن مهمی برای انرژی اضافی ماست و دارای عملکردهای متعددی است که ما تازه شروع به فهمیدن آن کرده ایم. این مطالعه تاکید می کند که داشتن ظرفیت ذخیره سازی چربی سالم یک دلیل دیگر برای داشتن زندگی فعال از نظر جسمانی است. دکتر هورویتز اظهار داشت که این مطالعه توصیه های حرکتی و ورزشی را تغییری نمی دهد، اما درک ما را از دلایل مفید بودن ورزش گسترش می دهد. متخصصان داشتن 30 دقیقه فعالیت روزانه با تحرک بالا را توصیه می کنند، اما تنها با قدم زدن صبحگاهی در اطراف محل زندگی نیز می توان به نتایج قابل توجهی نسبت به بی تحرکی رسید. این مطالعه یک قدم دیگر به سوی درک بهتر نقش ورزش در سلامتی ماست و نشان می دهد که چگونه ورزش می تواند به ما کمک کند تا حتی در شرایط اضافه وزن نیز سالم تر بمانیم.
گزارش اردشیر طیبی رو شنیدید. با همین گزارش هم به پایان ساعت 14 از رادیو فردا میرسیم. همچنان با ما باشید. نظراتتون رو درباره برنامه‌های رادیو فردا، اون چه که از رادیو فردا میشنوید و هر اون چیز دیگری که خودتون دوست دارید حتما با ما در میون بذارید. نظرات شما بسیار برای ما ارزشمنده. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو هم میتونید از وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. همچنین شبکه‌های اجتماعی ما اینستاگرام و توییتر و تلگرام ما در دسترس شماست. با ما باشید و ساعت 19 هم برنامه متنوعی برای شما در واقع در ایستگاه 19 تدارک دیدیم.